الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. درباره مراتب کشف و انواع کشف صحبت میکنیم. همچنان که مستحضر هستید عرفا ادعا و اعتقادشون اینه که علوم و معارفشون رو از طریق عقل به دست نمیآورند، بلکه از طریق مدرکی به مراتب گسترده تر از عقل به دست می آورند که اون کشف و شهود و معاینه است. ابتدای مقدمی رو خدمت رسیدم که مقصود عرفا از کشف چیست و مقصودشون قبل از اون مقصودشون از عقل چیست. عقلی که عرفا میگن منبع معارف ما نیست، عبارت است از عقل عرفی، همین عقلی که همه انسان ها به صورت ابتدایی و استعداد رو دارند و مختصری هم گسترش پیدا می کنه، سود و زیانهای اندک و محدود رو درک می کنه و در حوزه معرفت هم از طریق مفاهیم و ماهیات چیزی رو میشناسه. این عقل مد نظر نیست، اما عقل به معنای هویت و حقیقت آدمی که جامع ادراکات حسی و ادراکات ظاهری، ادراکات باطنی و حتی الهام و وحی هست، این از نظر عرفا بسیار مهم و تمام علوم و ادراکات انسان از طریق عقل انجام می شود. حتی بر فرض که بر پیامبران وحی نازل نشود، سلام علیکم، یا در موضوعی از موضوعات وحی به تأخیر افتد، این گونه نیست که انبیا اطلاع نداشته باشند، بی خبر باشند، یا اگر خبر دارن خبرشون از طریق استماع از نفر قبلی و در نتیجه مراجعه به حافظهشون باشد. اگر حکمی از احکام یا مسئله تاریخی یا مسئله متافیزیکی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام پرسیده بشود، بر فرض که اتصالشون به وحی به هر دلیلی قطع شده باشد، به خاطر امتحان باشد، ابتلا باشد، یا نبودن حکمت و مصلحت و مانند اون باشد، یا جهات دیگری که در توحید گفته می شود، انبیا توانایی دارند که با عقلشان، با همین خردشان و از طریق تأمل ورزیدن و اندیشه آنچرا که باید خدای متعال یا فرشتگان وحی از طریق وحی به او منتقل کنند از طریق عقل بیابد. و همین جهت است که انبیا عقل کلند، بلکه کل عقل هستند. همه قوای ادراکی خلق عالم یک جا جمع بشود، به اندازه قوه عقلی یکی از مخلصان درگاه الهی نمی شود. این رو هم عقل میگن. بنابراین گاهی گفته میشه که عقل به معنای عام، عقل به معنای خاص. اگر عرفا میگن که ما اطلاعاتمون رو از طریق مکاشفه به دست میآوریم، یعنی از طریق عقل به معنای خاص، یعنی این عقل عرفی عمومی از این طریق به دست نمیاریم، اینا چنین کاری نمیتونن انجام بدن. اینها در قالب مفاهیم و ماهیات فقط میتونن که چیزی رو بفهمند یا چیزی رو به دیگران منتقل کنند. ما از طریق یک حقیقت دیگری که اونم عقله، ولی عقلی است که شامل این هم میشود و مدارج و مراتب دیگر دارد، از طریق اونها میتونیم درک کنیم. به تعبیر دیگه مکاشفات عرفانی و مشاهدات عرفانی خود مرتبه از مراتب عقل است در عرفان. این یک نکته. نکته دوم اینه که عرفا اعتقادشون بر این است، بلکه گاهی در میان حتی حکیمان متعله هم چنین سخنی رواج هست، میگن که آنچه را که ما به دست آوردیم از طریق مشاهدات و مکاشفات به دست آوردیم، ولی برای انتقال به دیگران در قالب‌های عقلی و استدلالی عمومی فرو ریختیم. بعد میگن که بنابر بر فرض که تمام استدلال‌هایی که ما ارائه می‌کنیم خطا داشته باشد، البته عمدتا خطا از ناحیه صورت است، ولی خطا در صورت داشته باشد یا خطا در ماده داشته باشد تفاوتی ندارد، هر گونه خطایی که داشته باشد یک ذره از یقین ما به آنچه که یافته ایم یا یک ذره یقین از محتوا و معنای استدلالمان کاسته نمی شود. این علتش همینه که قطع نظر از استدلال عقلی اونها امری رو یافتند. به اعتقاد عرفا میگن که علم یا عقل، همین عقل عمومی عرفی و متعارف، این نهایتاً به علم یقینی می انجامد و فروتر از آن به علم ظنی و همچنین علم وهمی و مانند اون می انجامد. اما آخرینش میشه علم یقین. اما مکاشفات حد اقلش عین الیقین هست و فراتر از آن حق الیقین، بلکه بالاتر از آن بنابر برخی از اصطلاحاتی رو که در جایی ارائه کردن مبنی بر این که یه درجه دیگه بالاتر از حق الیقین هم دارند. خب این یک نکته. نکته دوم اینه که این اصطلاحاتی رو که در این زمینه وجود داره اینها رو به اشاره کوتاهی بهش بپردازیم. اولینش اینه که کشف عبارت است از اطلاع بر صور و معانی غیبی و امور حقیقی. یک کلمه اینجا افتاده، اطلاع اول بر صور غیبی است، دومی بر معانی غیبی. این مبتنی بر این سخن هست که انسان، یالا عرفا میگن ولی بسیاری از فیلسوفان هم همین رو میگن که انسان دو دسته از ادراکات داره، دو دسته از حواس داره، حواس ظاهری و حواس باطنی. حواس ظاهریش عبارت از همین پنج حسی رو که ما با اون مواد و اجسام رو میبینیم یا میشنویم یا لمس میکنیم و همینطور بقیه موارد. مدرکات یا ادراکات و حواس باطنی عبارت است از حس هایی که میبینیم آنچه رو با این چشم دیده نمیشود و دیگران نمیبینند، میشنویم آنچه را که از این سنخ نیست ولی حقیقتا دیدن است، حقیقتا شنیدن است. یعنی در دیدن چه اتفاقی رخ میده برای انسان؟ همان آنچه که در دیدنهای حسی ظاهری اتفاق میفتد در دیدنهای حسی باطنی هم دقیقا همان اتفاق میفتد، ولی دقیقتر، روشنتر، واضحتر، گستردتر. عرفا میگن که هر چیزی رو که ما از طریق حواس ظاهری ادراک میکنیم یا هر سنخ شی و اشیایی که از طریق حواس ظاهری ادراک میکنیم، اگر برخی از موارد و مصادیق آن را به وسیله حواس باطنی ادراک کردیم، اینو بهش میگن که کشف، ولی کشف سوری. از اطلاع یافتن بر صور است. صورت رو هم خدمتتون توضیح میدم. علاوه بر این، علاوه بر اون چیزی که ما به وسیله حواس ظاهری و باطنی ادراک کنیم، برخی از امور رو میفهمیم و میبینیم یا ادراک میکنیم که از سنخ دیدن ها نیست، نه ظاهری نه باطنی، چون از سنخ صورت نیست، از سنخ معناست. اون دستی اول رو بشمیم کشف صوری. صورت یعنی آنچه که در قالب ادراکات حسی و فراتر از آن قابل ادراک است، یعنی آنچه که در یکی از مقولات دهگانه می گنجد. مثلا چیزی که کمیت دارد، کیفیت دارد، شکل دارد، اندازه دارد، مزه دارد، تلخی دارد، شیرینی دارد و مانند اینها، اینا رو اگر ما از طریق همین چشاییمون، از طریق همین زبانی داریم و ادراک کردیم، میشه ادراک حسی ظاهری. از طریق یک درجه عمیق‌تر از وجودمون باز هم مزه شیرینی رو ادراک کردیم، این میشه ادراک حسی باطنی که هر دوش میشه مکاشفات صوری، به شرط این که اون چرا که ما از طریق حواس ظاهریمون ادراک میکنیم امر غیر متعارف باشد. به این صورت که مثلا همه ما این میز رو میبینیم، این فنجان رو میبینیم، اما اون فنجانی رو که تو مثلا چهار رو خسروی تو فلان مغازه است اونو دیگه نمیبینیم. اگر کسی به خاطر حدت و تیزی چشمش و بصرش، چشمش عبور میکند از موانع و حجابها و آن را میبیند، اینم جز مکاشفات صوری است. اما اگر نه، به جای این که آن را ببیند، وجود خیالی آن را، وجود مثالی و برزخی آن را می‌یابد، اینم جزء مکاشفات هست. هر دو جزء مکاشفات صوری به حساب میاد. اما در مکاشفات معنوی ادراک معناست نه ادراک صورت. بنابراین اون ویژگی هایی که در ادراکات حسی هست در اینجا وجود ندارد. همچنین اون کمیت ها، کیفیت ها، مقولات درگانه، این و از فعل، انفعال و مانند اونها در مکاشفات معنوی وجود ندارد. همچنین هست اون آثار و عوارضی که در مکاشفات صوری وجود دارد، مثلا بزرگ بودن، کوچک بودن، شیرین بودن، ترش بودن، تن بودن، تن نبودن و مانند اینا. اینا هیچ کدام اگر در یه مکاشفه هیچ کدام از اینا مدرک واقع نشد، یک حقیقت دیگری، یک معنایی مدرک واقع شد که گویی کوهی از علم بر این انسان نازل شده است، ولی این هر چی نگاه میکنه هیچ کمیت ندارد، کیفیت ندارد و ویژگی های حسی ظاهری و باطنی که صورت داشتن هست هیچ کدام رو نداره. یک معنایی است که بر او فرود آمده است. بعد این معنا رو میبینن، این توانایی رو داره که در قالب الفاظ بریزه، در قالب صورت ها منتقل کنه و به دیگران منتقل کنه. مانند بنابر نظر عرفا، مانند وحی تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین انبیاء بزرگ درجه از این وحی رو دارن. اینا مکاشفات معنوی است. چنین مکاشفات معنوی برای اهل سلوک و اهل تبعید به شریعت و تسلیم به درگاه خدای متعال و که به مرتبه محبت خدای متعال رسیده باشن، به گونه ای که توان و رغبتن و با میل و رغبت خواسته خدا را بر خواسته خود مقدم بدارند، نه به خاطر اینکه معامله میکنن. در خیلی از موارد است که ما خواسته خدا که نخواسته خلق رو هم بر خودمون مقدم میداریم، ولی گاهی به این خاطر که لذت بیشتری میبریم، گاهی به خاطر اینکه آینده سود بیشتری میبریم، گاهی به خاطر اینکه ضررها رو دفع کردیم و مانند اینها. اینا نه، اگر کسی خواست خدای متعال رو بر خواست خودش مقدم میدارد، محبتاً از روی عشق و علاقه، نه به خاطر اینکه اگر خدا رو مقدم بداریم خدا رو هم یه جای ما رو مقدم میدارد که از سنخ معاملات هست، نه به خاطر اینکه اگر امر خدا رو دقیق بشنویم یه جایی ده ها صد ها و هزاران برابر اون چرا که از آن گذشتیم و ایثار کردیم به ما تعلق خواهد گرفت. نه، فقط به خاطر این که این خواست خداست. اگر کسی خواست خدای متعال رو بر خواست خودش مقدم بدارد از روی محبت، از روی علاقه، این هم جز اینها هم جز کسانی هستند که به کشف معنوی می توانند دست پیدا کنند، یا برخی از مراتب کشفشون معنوی است، یعنی حقیقتی بر آنها نازل می شود. در روایات، مخصوصا روایات منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام داریم و فراوان داریم، در مورد روایاتی که در مورد یقین آمده است، علم به گونه ای بر آنها هجوم می آورد که گویی همه علوم عالم بر آنها نازل شده است. بعد اونها این چیزی رو که بر اونها هجوم آورده در حد نامتناهیش رو به صورت الفاظ در میارن، یا در قالب مفاهیم، یا در قالب صور، و کوچکش میکنن تا قابل انتقال به مخاطب باشن. بنابراین کشف معنوی عبارت میشود از کشفی که محتوای آن معنا باشد نه صورت. و معنا رو هم خدمتتون عرض کردم. اینم یک نکته. با توجه به این که گفتیم اطلاع یعنی علم به صور و معانی غیبی، خب این علم دو جوره، یه علمی است که از طریق دلیل و برهان و صورت‌های عقلی و استنتاج‌های عقلی به دست میاد، این غایتش رسیدن به علم الیقین هست، البته کم نیست، بسیار زیاد، همینم بسیار زیاد است که اکثر خلق سهمشون از آن بسیار اندک است، آن اندازه که سهم خلق از یقین کم است، از هیچ نعمتی از نعمتهای خدای متعال کم نیست. هر چیزی رو که خدای متعال بهشون داده بیشتر است از یقین. یقین بسیار اندک در اختیار خلق قرار گرفته است، به خاطر این که برای به دست آوردن یقین باید ارتقا پیدا کرد، برای دست یافتن مکاشفات هم همین گونه است، برای دست یافتن به مکاشفات معنوی و وحی هم همین گونه است. این گونه نیست که یه نفر تو خونه خودش نشسته هیچ گونه ارتقاء رتبی و معنوی پیدا نکرده باشد، جبرئیل بیاید، مثل این که یه نفر از در میاد داخل، بیاد بهش به وحی را آوردن. وحی امر زمینی نیست تا در زمین به کسی تحویل بدهند، وحی امر آسمانی و متافیزیکی است و فروترین درجه آن عقل، ببخشید، قلب انسان هست، که البته در برخی از روایات اومده که مقصود از قلب هم عقل است. حالا در جای خودش این رو خواهم گفت. این اولین مرتبش این هست، فروترین درجهش اینه که یعنی انسان باید جهان طبیعت ارتقا پیدا کند به عالم نفس، از عالم نفس هم ارتقا پیدا می کند به عالم قلب یا عقل برسد، آنگاه وحی رو دریافت کند. بنابراین حقیقتا پیامبران رسول خدا هستند، یعنی می روند پیام را از مرکز دریافت می کنند، می آورند نزد مردم، نه اینکه به جای رسول بودن ضبط باشند که چیزی را خدای متعال یا فرشته و به اونها بگه، اونها بدون تغییر و تحول منتقل کنند خلق. بنابراین این که حالا میگیم که علم وسیع دلیل و برهان علم و یقین هست، یا گمان نکنیم که این قدر قیمتش کم است، همین هم وجود ندارد. اکثریت اطلاعات و علوم انسان‌ها عبارت است از اوهام و خیالات و نهایتاً زنون. بیشتر از این رو سهم انسان‌ها از بیشتر از این و فراتر از این بسیار اندک است، تا چه رسد به مراتب بعدی. اما علمی که این اطلاع بر معانی سوری و غیبی و امور حقیقی که از طریق کشف به دست میاد، حد اقلش عین الیقین است و حد اکثرش حق الیقین، بعضی هم گفتن حقیقت و حق الیقین، یه درجه بالاتر. اون مثالی رو که زدن، اول مثال بمونه، شما بفرمایید چه فرض
حضور حضرت جبرئیل نزد پیامبر
نه، اینا رو هم جز مواردی که وقتی که جبرئیل بر پیامبر که نازل می شود، و عمده وحی نبوی از این قسم که بر قلب پیامبر نازل می شود، یعنی حتی وقتی وارد خونه پیامبر هم که می شود، نه در ظاهر خونه به گونه‌ای که با دست هم پیامبر میتونه او رو لمس کنه، یا با یک کم فراتر از با مثال خودش با خیال متصلش خود به او ارتباط برقرار کنه، باید ارتقا پیدا کنه پیامبر به درجات عالی. بله، برخی از مکاشفات ممکن است در قالب مکاشفات مثالی اتفاق بیفتد، وحی هم ممکنه وحی مثالی هم وجود داشته باشه، به این معنا که این همین سخنی رو که جبرائیل یا پیامبر و قرآن بیان کردن، این همین سخن رو پیامبر با همین گوشش بشنود، احتمالش هست ولی احتمالش بسیار بسیار کم است. یعنی این گونه نیست که وقتی جبرائیل علیه السلام وارد خونه پیامبر شد و پیام خدا رو به او میده، اگر ما هم حضور داشته باشیم صدای جبرائیل رو بشنویم، فرشته وحی که میاد ولو از این در میاد ولو تو این خونه هم که میاد، اما وقتی وحیشو منتقل میکنه اگه تو این مجلس باشد، که چون موارد متعددی وحی رو داریم که در بین جمع بوده، حضرت فرموده که عبای مرا بر خودم بپوشانید یا ملافه بر من بپوشانید، تعبیرهای این گونه، یا به من بپیچید و به من نگاه نکنید، اون چرا که بر اون نازل می شود و پیامبر داره این کلمات رو هم می فهمه، آیا این انسان هایی که تو این مجلس حضور دارن می بینن پیامبر عرق کرد، دانه های عرق مانند دانه های مروارید بر صورت پیامبر نشست، بعد پیامبر بعد از دقائقی که به حال طبیعی که برگشتن فرمود که جبرئیل اینو فرمود، وقتی فرمود چجوری فرمود؟ آیا دیگران شنیدن یا نه؟ نه، این نشوندنده اینه که با این گوش نمی توان آن را شنید، با یک گوش دیگری است. این معنیش اینه که انسان برای دریافت وحی باید ارتقا پیدا کند. امکان این که در جهان طبیعت وحی را دریابند یا نیست یا در باشند مصداق ندارد. برای همینه که فرشتگان وحی با حضرت موسی علیه السلام صحبت میکنند، حضرت موسی میشنوه، دیگران نمیشنوند. پیامبر اسلام فرشتگان وحی را مشاهده میکنه ولی دیگران مشاهده نمیکنن. اینا نشون دهنده اینه که اینا در جهان طبیعت و مانند اون نیست.
جناب استاد، کجا که فرشتگان به حضرت ابراهیم نازل میشن برای
تمثل هست؟
همسر حضرت ابراهیم میشنه.
بله بله، حضرت همسر حضرت ابراهیم، بله همسر حضرت ابراهیم و همچین هر کس دیگری، وقتی ما اینجا در روی عرفا که داریم صحبت میکنیم میگه میتونه به مکاشفات دست پیدا کنند، به علوم وحیانی میتوانند دست پیدا کنند، معناش اینه که غیر پیامبر هم میتواند به دست بیاورد، بسته به اینه که رتبه غیر پیامبر یا نسبت و قرب غیر پیامبر به پیامبر چه اندازه باشد. بنابراین اگر همسر پیامبری ادای دین کرده باشد نسبت به پیامبر و حق خدمت را انجام داده باشد، یا همسر پیامبری به دلایل ویژگی‌های روحی یا جنبه‌های دیگر محبوب پیامبر قرار گرفته باشد، او میتواند به بخشی از آن چه که، چون در این صورت در برخی از مراتب هم رتبه پیامبر هست چون محبوبش قرار گرفته، بنابراین در برخی از موارد میتواند بخشهایی یا مراتبی از وحی را ادراک کنه، علاوه بر این کنچه که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام یا موارد مشابهش حضرت مریم سلام الله علیها یا حضرت زکریا سلام الله علیه اتفاق افتاده، وحی مثالی است نه وحی عقلی، وحی است در مرتبه پایین، در مرتبه نفس هست، بنابراین اون قابلیت ادراکش برای خیلی ها بیشتره، ولی در این حال باید که همون حالی هم که وحی مثالی یا نفسانی رو که ادراک میکنن همون رو هم باید قابلیت و استعداد داشته باشن. در نتیجه آنگاه که جبرائیل علیه السلام تمثل لها بشرن سوی یا بر حضرت مریم سلام الله علیها به صورت یک بشر مستقل قامه و بدون هیچ گونه عیب نقصی ظاهر شد، بر حضرت مریم ظاهر شده است، این معناش این نیست که اگر کسان دیگر هم در اونجا بودن حضرت جبرائیل رو می دیدند، حضرت جبرائیل رو فقط حضرت مریم سلام الله علیهم می بینند. در مواردی هم کلا حضرت مانند همسر حضرت ابراهیم یا مؤمنین در میان قوم لوط که برخی از نشانه ها و علائم رو متوجه شدن، اینها به خاطر اینه که اولا وحی مرتبه نازل از وحی مثالی و نفسانی است، ثانی اون کسانی هم که ادراک کردن درجه شون بیشتر از عرف متعارف و متوسط هست. بله فهم
این
همین الان میرسیم مثلا اون آیه رو میگیم و اینها وحی سوری است، ببخشید اینا کشف سوری است، در مکاشفات سوری که اطلاعات و ادراکات از طریق حواس پنجگانه باطنی به انسان منتقل میشه و صورت ها منتقل میشود، این دقیقا مشاهده ملکوت آسمان و زمین از همین قسمه. تفصیل بیشترشو خدمتون خواهم گفت. برخی بله؟ نه اونجا که ندیدن، اونجا خبر بهشون دادن. کی خبر داده؟ باز همسر لوط رفته خبر داده، خبر داده که بیاین که تعدادی مهمون اومده برای خونه ما و بنابراین همگان ندیدند. اما برخی شاید به همون سبب باشه که خدمتتون اشاره کردم، یعنی همراهی و همپایی انبیا، اولیا و انسانهای فراتر از عرف آثار قطعی و یقینی برزخی مثالی آسمانی را همراه خودش خواهد داشت. به همین جهته که بر فرض این که مثلا همسری از همسران انبیا یا اولیا نسبت به همسرشون یعنی به نسبت پیامبر بد رفتار کرده باشه، ما حق نداریم به اونها توهین کنیم. توهین کردن نسبت به اونها، توهین کردن به، حالا نمیخوام اسمش رو بذارم مؤمن یا امر دیگری، توهین به یک انسانی است که این شایستگی رو پیدا کرده است که با پیامبری از پیامبر خدای متعال مصاحبت پیوسته داشته باشد. منتها اینا چون برای خلق عیان آشکار نیست، میان نگاه کنیم این که نماز شب اول وقت میخونه یا نمیخونه. اون نماز خوندن که سبب کمال هر کس بخواند کماله، نماز خوندن یک کماله، مصاحبت با انبیا یک کمال دیگری و مورد توجه عنایت انبیا بودن یک کمال دیگری، ولو اینکه این توجه انبیا به برخی از جنبه‌های طبیعی تعلق گرفته باشه. اگر این سخن که در برخی از نقل‌ها اومده که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم به همس کوچکترین همسرشون می‌فرمودن کلمینی یا حمیرای، چون رنگ چهرهشون، حالا در عرب ها بهترین رنگ رو میگفتن، در روایت هم داره میگفتن گندمگون، بعد از آن سبزه، بعد از اون رنگ سرخ. سرخ نه مثل مثلا حالا پارچه سرخی رو که ما میشناسیم، مثل این وقتی میگیم سبزه، چنان که سبز که نیست مثل علف چمن باشه رنگش. اگر این عبارات از پیامبر درست باشد، معناش اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همسرش علاقه داشته و از سخن گفتن با او لذت میبرده. این اگه اینجور باشه به هیچ وجه نمیتوان کمترین سخنی که اشاره ای به وهم داشته باشد، به کوچک شمردن اونها داشته باشد. درسته که اینها به اونجایی که شایسته است و مناسب همراهان با پیامبر هست نمیرسن، به درجات عالی نمیرسن، ولی همون کمترین درجهش هم دیگران فاقد هستن. کمترین درجهش این نگاه کردن، وقتی گفته می شود نگاه کردن به عالم عبادت است، نگاه کردن به امام چی؟ اون که افضل عباداته. نگاه کردن به پیامبر چی؟ اون که افضل عباداته. حالا کسی 5 دقیقه امام یا پیامبر رو دیده است، کسی 50 دقیقه، کسی هم 24 ساعت پیش پیامبر بوده همینطور داشته نگاهش میکرده. اینو فکر نکنید که اینا عبادت های اندکی است، بله البته یه کاری کردن که نمی بایست انجام بدهن. برای همینه که مشاهده کرده، کسی فرشتگان رو مشاهده کرده، این دلیل بر اینه که از عامه مردان سطح درکش یا سطح وجودش بالاتره. باشه، حالا اونا هم سر جای خودش می اینا رو ما نباید داوری کنیم. در حوزه ایمان وقتی می‌بینیم خود الگو قرار بگیره، باید بگیم که اینا شایستگی الگو واقع شدن ندارن. اما نباید فکر کنیم که کسی سالیان درازی همراه با حضرت لوط بوده، حضرت لوط به او علاقه داشته، عشق ورزیده، چندین بچه هم براش آورده، بگیم اصلا انگار نه انگار که با پیامبر از پیامبران و خدای متعال زندگی کرده. این اگر چوب خوش بود، یه کرسی خوش که بی جان اگر بود که پیامبری از پیامبران چند سال با این زندگی کرده بود، تحت تاثیر قرار می گرفت. فقط این تاثیر رو دارن، منتها به ظاهرشون نگاه نکنی. اما این کالا کی و کجا میبرن، آیا عذاب میکنن عذاب نمیکنن، کی گفته که اینا مورد شفاعت قرار نمیگیرن، منتهی مورد اینا رو نمیخوایم وارد بشیم که دیگه بحثای فرقه ای و اون میکشه اونور میگه ما درست میگیم، شما میگین اونور، اون گروه دیگر میگن نه ما درست میگیم. اینا رو نباید مطرح کنیم و بهش هم نمیپردازیم، ولی بالاخره بدونید که کسی که مصاحبت با پیامبر داره، هر جور آدمی که باشه، با اون کسی که مصاحبت نداره و کمالات دیگر جایگزین نداره، این برتری داره.
بله بله
بله بله، همسر امام حسن هم، حالا هم همسر پیامبر و هم همسر امام حسن، اینا انسان‌های عادی هستن. آدم عادی و وقتی که دو نفر بشینن پیشش، اقواش کنن، چیزی بهش بگن، به راحتی تحت تاثیر این همه. نمیگیم که فلان بچه، بچه عالمه، بچه خوب بوده، رفته دوست ناباب. من دوست ناباب فقط برای ما فقط ضرر داره؟ دوست ناباب اون پدر که ناباب است، برادر که ناباب است، مادر که ناباب است، این خودش خیلی کار کرده که چاقو نکشیده. بنابراین ضمن این که اونها کار بسیار بدی و در بدی بیمانند انجام دادند، که ممکنه که کسی اعتقاد به حبت داشته باشه، بگه سبب حبت همه اعمال او می شود، این کسی اعتقاد داشته باشه. اما مگر کسی اعتقاد به حبت نداشته باشه و بگه هیچ عملی عمل دیگر رو از بین نمی برد مگر عمل حسنه باشد، حسنات هست که سیئات رو از بین می برد، سیئات حسنات رو از بین نمی برد، یعنی اعتقاد به حبت نداشته باشد، اعتقاد به تکفیر داشته باشد، گفته خواهد که خواهد گفت که این افراد کمالات بسیار زیادی داشتن، ولی بالاخره انسان عصر و زمان خودشون بودن، عقلشون نمی رسید، تحت تأثیر عاطفی قرار می گرفتن، مادرش پیش گریه کرده، پدرش پیش ناله کرده، ده نفر دیگه رو وسیله قرار داده، اقفال شده. اقفال شدن که دیگه جرم خیلی بزرگی نیست، که خیلی آدم‌ها در عالم اقفال می شوند، یکی از اونها مونا باشند. ضمن این که اینجور هست، نمیخوایم بگیم حالا که اینجور اخفال شده بنابراین بس رهاش کنید، ولی اون حیثیت های کمالیش هم در نظر بگیرید. کسی 10 دقیقه همراه امامی از امامان، معصومی از معصومان حضور داشته باشد که یه لیوان آب دست امام معصوم داده باشد، نه بیشتر، لازم نیست که چایی درست کرده باشه، غذا درست کرده باشه، خون جارو کرده باشه، یه لیوان آب دستش داده باشه، قطعا و یقینا اجر و پاداشی رو از امام و متناسب و شأن امام دریافت خواهد کرد که دیگران با هزاران سال عبادت نمیتوانن به دست بیاورن. اینا را عرضم هست که مد نظر قرار بدیم. کسی که یک بار
خیانتی که در حق مثلا امام کرده
بله بله همینجوره، ولی نه این اندازه. همیشه حسنات گسترده ترند از سیئات، برای همین اگر کسی یه گناهی انجام داد، جزایش به اندازه یک گناه هست، اما اگر یک کار پسندیده انجام داد، حد اقل پاداشش 10 برابر است، حد اقل هست. بلکه فرمود که اگه صدقه میدید، این ممکنه که 70 تا بشود و 700 تا بشود و همینطور اضافه میشود. اونم تو زمان سال اول و مرحله اوله که 700 تا میشود، این 700 تا رو دوباره تو خاک بریزین، سال آینده 700 تا خوشی میاید که هر کدام 100 تا دانه داشته باشد، این چه اندازه خواهد شد. در حوزه حسنات این گستردگی و انبساط بیشتر است و طبیعی هم هست. در نتیجه اگر کسی یک ظلمی کرده باشد، مخصوصا به امام معصوم، به پیامبر معصوم یک ظلمی کرده باشد، این اشغال اولین و آخرین هست، اما نه به این معنا که کمالاتش نادیده گرفته شود. کمالاتش منتها دیگه اینا دست ما نیست، یعنی میگم که در حوزه‌ای که نمیدونیم نبود وارد بشیم. به منسوبات به پیام، منسوبان به پیامبر و خاندان پیامبر باید نهایت احترام رو داشته باشیم. بی ادبی نسبت به اونها بی ادبی به خود خاندان پیامبر علیه السلام هست. اما این که حالا میخوان که در قیامت چیکار کنن، میخوان همسرشون شفاعت کنن، خودشون میدونن، میخوان ببخشن، خودشون میدونن، میخوان جهنم ببرن، خودشون میدونن. ما تا در قیامت هم داوری نمی کنیم که بگیم خوبشون شد، خوب شد که بردنشون در جهنم، خوب شد که شفاعتشون نکردن. اینا رو درباره خاندان امامان و پیامبران نمیتوان گفت. بله بفرمایید. کدام یکی؟ بله، مکاشفاتی که مکاشفات حد اقلش عین الیقین است و حد اکثرش حق الیقین، و برخی هم گفتم بعد از حق الیقین هم مرتبه دیگری هم وجود دارد به نام حقیقت و حق الیقین. برخی دیگر گفتن که مراتب دیگر هم وجود دارد، خلاصت و حقیقت و حق الیقین. بعد برخی دیگر اونا دیگه حالا خیلی ما همین حقیقت و حق الیقین که رفتیم بالاتر دیگه خیلی متوجه نمیشیم که اینا فرقش چیست. کسی باید باشد که خودش تجربه داشته باشه. دیدین این کسانی که قالیباف ها یا رنگ رز ها رنگ ها رو چنان تشخیص میدن که ما نمیتونیم تشخیص بدیم. یه قالی رو که نگاه میکنیم، یه قالی دستباف یا ماشینی رو که نگاه میکنیم، ما مثلا 10 تا رنگ 15 تا رنگ میبینیم. او به یک نگاه میگه این از اون صد رنگ هاست، صد رنگ وجود داره، چنان که در مذهب ها همین گونه است. در برخی از موارد ما یک کم شیرینیشو متوجه میشیم، یک کم ترشی آخرش هم قاطی میکنیم میشه ملس. اما کسانی که ذائقه دقیق و حساس و عمیقی دارن، اونا میتونن بگن که این چند تا مزه رو ریختن تو اینجا که با هم مخلوط شده و چنین چیزی ترکیب شده است. بنابراین بیشتر از عقل یقین و یک کمال دیگه، یک قدم هم بالاتر، بیشتر از اون برای همگان قابل فهم نیست. گفتن که به عنوان مثال گفتن که اگر کسی دودی را مشاهده می کند و میگه دود بدون آتش نمی شود، حتما اون جایی آتش روشن کرده اند که اینک ما دودش رو مشاهده می کنیم. اینو میگن که علم الیقین هست، این یقین داره که اونجا آتش وجود دارد. اما اگر کسی رفت و خودش رو به آتش نزدیک کرد و آتش رو مشاهده کرد، در این صورت میگن که این عین الیقین هست، یقینی است که از طریق معاینه و دیدن به دست آمده است. ولی اگر کسی رفت یا بردنش، انداختنش تو آتش، اگر تو آتش افتاد بعد میفهمه که آتش یعنی چی. این هم همون معرفت قبلیست، میدونه آتشه، ولی چیزهایی رو وقتی داخل آتش میفته چیزهایی رو ادراک میکنه که در مشاهده امکان پذیر نیست، چنان که از طریق دودش امکان پذیر نیست. این آخری رو که در آتش افتاده باشد و در واقع افتاده باشد و مخلوط با آن شده باشد، این رو بهش میگن که حق الیقین. بعضی‌ها هم گفتن که اگر کسی درون آتش قرار گرفته باشد ولی نسوزد، برخی از آثار و ویژگی‌های آتش رو ادراک کند، اون اول یقین است. اما یک کسی نه فقط بسوزد، بلکه این آتش از ظاهرش به باطنش، از پوستش به قلبش چنان نفوذ کند که سر تا سر وجود او رو شعله ور سازد، گفتن که این حقیقت و حق الیقین هست. در تشبیه دیگر گفتن که مثل این که کسی با لباس قواسی میره تو آب، برخی از ویژگی های آب رو بیشتر میفهمه با کسی که از بیرون نگاه میکنه، مثلا فشار آب رو، سنگینی آب رو، برخی از ویژگی ها رو بهتر میفهمه. اون گفتن که این حق الیقین هست. اما کسی که این لباس رو نداشته باشه، به گونه ای که آب بر او ازدحام بیاورد و هجوم بیاورد، با ذره ذره وجودش مخلوط بشه، اینو میگن که این حقیقت حق الیقین هست. خب اما اقسام کشف، از این مباحثی که مطرح کردیم حدودا اقسام کشف معلوم شد. یک، کشف سوری و شهودی که عرض کردم خدمتتون، مکاشفاتی است که از طریق حواس پنجگانه، چه ظاهری چه باطنی، ادراک می‌شود. البته در ظاهری برخی از موارد، مثال خدمتتون گفتم، اینی که الان ما داریم میبینیم، میزی رو که داریم مشاهده میکنیم با این چشممون، این مکاشفه نیست. اما اگر میزی رو تو مثلا مغازه‌ای داریم میبینیم با همین چشممون، نه صورت خیالی، اون جزء مکاشفات هست. ولی عمدتا اون قسم بعدی هست که عبارت هست از مشاهدات صورتها، اشکال و مانند اونها با حواس باطنی. اینو بهش میگن کشف سوری و شهودی. کشف معنوی هم عبارت است از مشاهده آن چیزی که به وسیله ادراکات حسی و باطنی به مانندان قابل درک نیست. ادراک صورت و شکل و کمیت و کیفیت به مانند آن نیست. بله بفهم. باید آثار مادی داشته باشه. بله، باید آثار مادی داشته باشه. در این که مکاشفات سوری به طور کلی آثار مادی رو دارن یا ندارن، در این ظاهرا تردید نیست که همه مکاشفات سوری آثار مادی رو دارن، فقط خود ماده را ندارن یا میتوانن نداشته باشن. مانند اون چرا که ما در عالم رؤیا مشاهده میکنیم، از این قسمه. ما وقتی در عالم رؤیا مشاهده میکنیم که مثلا یه ظرف غذا برامون آوردن، صورت رو میبینیم، کمیت، کیفیت، اطر و بو، مزش رو اینا رو ادراک میکنیم، وقتی میخوریم لذت میبریم، تمام این حاصل میشه. ولی در این حال که یک وعده غذا رو خوردیم، وقتی بیدار میشیم به اندازه 1000 گرم هم بر ما افزوده نمیشود. حکایت داره ماده نداشت، جسم نداشت، اما عوارض ماده رو داشت. ولی به تعبیر دقیق اینه که ماده طبیعی و جسم طبیعی نداشت، ولی ماده و جسم مثالی داشت. اون تا جسم مثالی بدن مثالی رو پر میکنه، نه بدن طبیعی رو. چنون که ممکنه که در برخی از موارد برای برخی از افراد رؤیاهاشون رؤیاهای عمیق و فراتر از ملکوت و فراتر از خیال متصل و منفصل باشه، اونا حقیقتی رو ادراک میکنن که عوارض اخروی و لوازم اخروی و در نتیجه جسم مادی اخروی دارد، حتی مثالی هم ندارد. بنابراین چنون چیزی عقلشون رو پر میکنه، وجودشون رو پر میکنه، نه نفسشون و نه بدنشون. اینا رو جز مکاشفات نمیتوان دانست. نه، حالا الهام نمیشه گفت. در برخی از موارد حدسه، در برخی از موارد، البته حدس میدونین در جز موارد کشف معنوی به حساب آوردن، الهامات رو جز موارد کشف معنوی به حساب آوردن. ولی بالاخره اینه که مرتبه به دلمون میفته. اگه مقصود اینه، اینها ممکنه جز مکاشفات نباشن. از مکاشفات سوری که قطعا نیست، ممکنه که این مصادیق از مکاشفات معنوی هم نباشد. خب این کشف نه اون چیزی که در جهان طبیعت مشاهده میکنه، یه وقتی با طبیعتش مشاهده میکنه، مشاهدات طبیعی باید متناظر باشن، یعنی با هم یه نسبتی داشته باشن، روبرو باشن، فاصلش معین باشه. هرگاه که مشاهدات ما اینگونه بود که میزا میبرنش دورتر، میبینیم که تاریکتر میشه، مبهم میشه، نمیبینیم، اینه داره که ارتباطی به مکاشفه ندارد. اما اگر مکاشفه باشه، ضمن این که ما ممکن این جسم را یا جسم مثالی رو مربوط به عالم خیال یا متصل یا منفصل، هر دو جزء مکاشفات مشاهده میکنیم، هرچی دورش هم ببرن تفاوت نخواهد داشت. چنان که هرچی نزدیک هم بیارن تفاوت نخواهد داشت. خب کشف سوری اینه که چیزهایی است که در عالم مثال میبینن، این مثال که همون اسم دیگرش خیاله، اسم دیگرش برزخه، اینها میتواند مثال متصل باشد، مثال منفصل باشد، خیال متصل، خیال منفصل باشد. خب این البته مصادیق متعددی داره، از طریق حواس پنجگانه، گاهی از طریق مشاهده است، مانند مشاهده صور متجسد و انوار روحانی. این یکی از موارد هست که این کسانی که در همین جهان طبیعت شاید موارد متعدد و مکرر اتفاق افتاده باشد که میبینن چیزی را که دیگران مشاهده نمی کنن، اون چیزی را که میبینن که دیگران مشاهده نمی کنن. حالا برخی از عامه مردم میگن این جن دیده مثلا توی خونه، حالا اگه جن هم که باشه جز مکاشفات به حساب میاد، جز مواردی است که از طریق انوار روحانی یا مثالهای متجسد و داره مشاهده میکنه. حالا این ممکنه که جن باشد، ممکنه فرشته باشد، ممکنه ملکی باشد، یا ممکنه قوه از قوای نفس باشد، یا قوه از قوای نفوس دیگران باشد، هر کدام از اینه باشد جز این دسته به حساب میاد. بله، قابلیت بیشتری دارن، استعداد و توانایی بیشتر دارن، که این توانایی گاهی به صورت طبیعی در نهاد برخی وجود داره، گاهی به صورت اکتسابی است و گاهی از طریق ریاضت‌های مناسب با اون استعدادشون. همچنان که مثلا وقتی که بچه ها بعضیا در 2 سالگی میتونن خوندن نوشتن یاد بگیرن، بعضیا در 5 سالگی، بعضیا هم همینطور عمرشون میگذره و آخر هم میگن که یکی از همشهری ما بود که در دورانی که مثلا بودن 13-14 سالمون که ما بود، تقریبا میشوفت که اگر نه همه طلبه های روستامون بود درس داده بودن، حداقل اکثرشون درس داده بودن، وقت اکثرشون بالای 100 نفر این کتاب عوامل جرجانی رو بهش درس داده بودن، او یاد نگرفت که یاد نگرفت. نه این کار قبلش حتما یاد گرفت، قبلش هم یاد نگرفت، صرف میرش هم یاد نگرفت، امثلش هم یاد اصلا به هیچ وجه. یعنی اگر یک حرف 100 بار که براش میگفتیم که حالا نه یعنی این یعنی اینجوری، آخر انگار که هیچی بهش نگفتیم، یا به یه نیمتنه درخت یعنی این حرف رو گفته بودیم، بعد از 100 بار متوجه هم شد قابلیت ها با هم دیگر تفاوت داره. هم قابلیت های علمی این گونه است، قابلیت های دینی، قابلیت های ایمانی، جهات متعددی. یکی به راحتی اهل بذل و بخشش و انفاق می شود، یکی دیگه نه، یه مقدار سختشه، باید کمکش کنی چند بار تا اینکه یواش یواش راه بیفته، یکی دیگه هم نه، تو آخر عمرش هم پیوسته مراقب هست که ببینه که اگر یه جای غذا خورده یه جای سرشو بند کنه تا اینکه به گردنش نیفته. وقتی سفره جمع کردم میگادم سفره جمع کنه براش اتفاقی می افته، ولی کم نیستن آدمایی که صرف یه جوری بند میکنم یه چیزی تا اینکه سفره یکی دیگه جمع کنه، تا این ظرفا یکی دیگه ببر و بیاره. اینا استعداد و قابلیت هاشون با هم دیگه تفاوت داره. سنگ هم همین جورن، درخت هم همین جورن. برخی از همین سنگ ها و موزاییک هایی رو که ما روشون قدم میزنیم بعد از مدتی عالم شدن، برخی های دیگه هم نه، تا روز قیامت هم که اگر اینو در گوششون بخونن هیچ یاد نمیگیرن. کل طبیعت همین گونه است، تمام مراتب وجود همین گونه هستن که استعدادهای قابلیت هاشون نسبت به فعلیت یا ظهور و بروز با همدیگر تفاوت داره. یه جایی حتما خدمتتون عرض کردم که اون در دوران بچگی اون یه سیدی بود، سید بزاز بهش میگفتن، و تو روستامون مثلا سال 45 میومد اونجا بزازی میکرد، یعنی لبا پارچه و این چیزا رو بار اولاغش میکرد میآورد اونجا. یه اولاغ سفیدی داشت که بچه ها خیلی با اون سر به سر میگذاشتن، این مثلا یه جوری میستاد عرض کوچه رو میگرفت، جمعیت هم زیاد دورش جمع میشدن، بهش میگفتن که سید ما میخوایم اون ور بریم. این سید هم به اولاغش میگفت که درست وایس، بچه ها رد شن. اولاغ هم کاملا در طول کوچه میستاد تا بچه ها رد میشن. وقت این آدمی زاد رو میشه اینجوری بی یه بار بهش بگی که درست بایست بگی چشم؟ گاهی استعداد حیوانات مراتب بیشتر است از استعداد هایی رو که
مستقبل مرکت تلفاتی مانیتیزم اونجوری کمپیوتر اعتقاد بدید نسلشون پیدا
کنه. بله امکان پذیر هست. ما بله ما حداقل چیزی رو میداریم اینه که ما از عوالم اونها بیخبریم و نمیتونیم به آسانی داوری کنیم بگیم حالا اینا که دیگه عقلشون نمیرسی، اینا که فهم ندارن، چون اونا متقابلا میگن که خودتون فهم نداریم. ما در موردشون نمیتونیم داوری کنیم. مواردی رو ما دیدیم که خیلی میفهمیدند، خیلی فهم داشتن، درک داشتن، فرق بین نبی و ولی رو تشخیص میدن، فرق بین نبی و غیر نبی رو تشخیص میدن، نسبت به پیامبر و پیامبران نهایت ادای احترام رو دارن. همین سنگ و چوب و در و دیواری رو که میبینیم، همین حیواناتی رو که ملازم میکنین، همین درندگانی رو که دیگه درنده هستن، گرسنه باشن هیچی حالیشون نمیشه، ولی نسبت به انبیا خیلی احترام قائل هستن. در صورتی که انسان ها اینجوری نیست، منطقه ما نمیدونیم همه حیوانات اینجوری هستند، قطعا اینجوری نیستند. همچنین که در میان انسان ها متفاوتند، اونم درجات مختلف دارن، حیوانات هم همینطور هستند، درخت دارم همینجوری هستند، سنگ و چوب و زمین و آسمان همه همینگونه هستند، که همه بدون استثناء ذومراتب هستند. گاهی از طریق شنیدن هست، چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گاهی عین کلمات وحی را میشنید، مثلا بهش میگفت که قل هو الله احد، عیناً همین را میشنید. در برخی از موارد مانند صدای زنگ شتر میشنید، شتر وقتی را میره چه صدایی میاد، حضرت اینجوری میشنید، ولی این شنیده ها رو بعد تبدیل به زبان و واژه و مانند اونها میکرد. گاهی هم مانند کدوی نحل، مانند وزوز زنبور عسل میشنید، میشید یه صدای زنبور عسل داره میاد در گوشش، بعد اون میفهمید معناش یعنی چی، یعنی دستگاه گیرنده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این امواجی رو که به سوی اون میاد رو تبدیل میکنه به کلمه واژه. مانند همین گیرنده هایی رو که امواجی از کجا را میفتیم میاد اینجا، اینو تبدیلش میکنیم تصویر یا کلمه یا صدا و مانند آن، و آینده نزدیکی به بو، به مزه و مانند آن. گاهی از طریق استنشاق است و از طریق شامه ادراک میکند. فرمود که ان لله فی ایام دهرکم نفحات، نسیم‌های وجود دارد در ایام دهر شما، بنابراین در معرض آن قرار بگیرید بلکه بتونید اون رو بیابید. همچنین در جای دیگر فرمود انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، من نفس خدا را از جانب یمن می‌یابم، بوی خدا را از طریق یمن می‌یابم. در حالی که این بو رو اولا که بو به این معنای عرفی که حالا حتما مثلا مثل پیاز بو میده یا عطر بو میده اینجوری که نیست، اما حقیقتی است که وقتی به دستگاه شناسایی یا دستگاه ادراکی انسان که قرار میگیره نزدیک به آن هست. بله بله، تفاوت داره، تفاوت. این همین نفسه، و این نفسی که ما میگیمه، مثل اینکه خدای متعال نفس عمیق کشیده، اطر نفس خدای متعال رو پیامبر استشمام میکنن. وقت این اطر از کجا در اومده؟ از اویس، اویس قرن. گاهی از طریق لمس است دیگه. اینا رو برق این موارد رو احتمال قوی در شواهد روبیه خوندید، نمونه آشوگاهی از طریق لمس هست، ماننده البته در صورتی که دو بدن مثالی یا دو نور با همدیگر متصل شده باشن، ماننده رأیت ربی تبارک و تعالی فی احسن صوره، من اولا خدای متعال را پروردگارم را در بهترین صورت مشاهده کردم. این مشاهده سوری است، این بخشش مد نظر نیست، قسمت بعد. این بخشش مربوط به مشاهده از طریق چشم هست که میگه من خدا رو مشاهده کردم، یک. دوم این که در بهترین صورت هم مشاهده کردم، نشون دهنده اینه که خدای متعال در صور مختلف و نامتناهی و بی حد و اندازه و متفاوت ظهور میکند. حضرت در بهترین صورت او رو مشاهده کرده. بعد وقتی که نگاش کردم، قال فبما یختصم الملاء الاعلا یا محمد، ای پیامبر ما، ملاء اعلا چرا با هم دیگه مخاصمه دارند؟ اختصام رو بعد خدمتتون عرض میکنم که اختصام در عالم بالا وقتی تنزل پیدا میکنه میشه همین مزاحمت و دعوا و نزاع در جهان طبیعت. اون تو اونجا چجور هست؟ اونجا دو دسته از اسماء خدای متعال یا فرشتگان خدای متعال هستن که یه دسته ظرف رحمت و جمال و حسن و کمال و مانند این رو گرفتن، مثلا به یه نفر در این جهان یا هر عالم دیگری که میبینن این قابلیت دارد رو میخوان هر چه که خدا رحمت داره تو این رسلین خالی کنند.
علتش اینه که اونا فاعلیتشون تامه، اینجوری نیست که نوبتی کار کنن. ولی این بخش دوم هم خدمتتون عرض کنم، یه دسته دیگه هم که ملائکه جلال خدا هستند و نشون دهنده عظمت و کبریا خدای متعال، اونا هم تمام جلال خدای متعال رو میخوان روی سر این بنده خدا خالی کنند، چون فعالیتشون تامه نمیتونن نوبتی تقسیم کنن، بگن یه روز تو به این رحمت برسان، روز بعد مثلا ما نقمت میرسونیم، یا اینکه نه این نصفه اینورش شما رحمت بریز، نصفه اونور رو واگذار کنم به من، بعد جا به جا میکنیم. چون فعالیت تامه است، امکان پذیر نیست. هر کدامشون میخوان در تمام وجود این آنچه را که دارن خالی کنن، بنابراین او میکشه طرف خودش میخواد خالی کنه تمام رحمت را، او هم متقابلا همین گونه. اینو در ملأ اعلا بهش میگن اختصام، خصومت بهش میگن. یعنی اون بیچاره ای که اونجا میبینه که هر دو دارن رو سرش میزنن، میگه اینا چرا رو سر من اینقدر دعوا میکنن، چرا ما رو اینقدر اذیت میکنن، مخاطبه که خصومت میبینه. یا اینکه تعبیر درستش اینه که در جهان طبیعت وقتی ما نگاه کنیم ببینیم که دو نفر یه بچه گرفتن، هر کدوم طرف خودش میکشه، ما اینو خصومت میبینیم، ولی اونجا خصومت نیست، اظهار تمامیت فاعلیتشون هست. خب خدای متعال سوال کرد که در ملأ اعلا برای چی اختصام دارن و خصومت و دعوا دارن؟ قلت انت اعلم و ای ربی مرتین، دو بار گفتم تو خودت میدونی، من چی میدونم که اونا چرا اینجور هست؟ گفت الان بهت میگم که چرا اونجا دعوا دارن. قال رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر حسب نقل فرمود فوضع الله کفه بین کتفه، خدای متعال اینو بهش میگن کف، از مچ به بعد را هم پشت دست هم کف دست رو شکن کف. ما در زمان فارسی اینجا میگیم کف، ولی در عربی کل دست رو بهش میگن کف. اگه در روایات یا در احکام گفته شده که وجه و کفین، کف یعنی این یک کف، اینم یک کف، این اندازه برای حجاب استثناست. فرمود که دستش رو خدای متعال گذاشت بین دوتا شانه هم. حالا این بین دوتا شانه برای ما فکر میکنیم پشت گردنش گذاشته، در حالی که اینجوری نیست، بین دوتا شانه که حالا یا باید که حکایت از این باشه که رو سر حضرت گذاشته، یا این که نه در اونجایی بین دو کف دو کتف گذاشته که ما توانای انجام کاری مشابه اون رو نداریم. بعد وقتی این کار رو که انجام داد میفرمود فوجد تو بردها بین صدیه، این خنکای دست خدای متعال رو بین دو سینه ام مشاهده کردم، ادراک کردم، یافتم. بنابراین فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنچه که مربوط به زمین و آسمان بود و میانه زمین و آسمان، تمام رو من آگاه شدم و عالم شدم از طریق لمس کردن خدای متعال. خدای متعال او رو به گونه لمسش کرده که همه اطلاعات عالم اومده است. بعد فرمود، حضرت فرمود که ثم تلا، این آیه رو خون، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. حضرت ابراهیم علیه السلام رو که ملکوت رو بهش نشون داد چجوری بود؟ فرمود همین جور بود، با دستش چنان ملکوت آسمان زمین را به او تعلیم داده یا به او منتقل کرده و مشاهدش قرار داده که به مرتبه یقین رسیده است، از مرتبه علم و علم الیقین و مانند اینها عبور کرده است. میبینید که اگر خدای متعال بخواد علم به کسی بده چجوری علم میده؟ اینجوری نیست که حالا همه علوم لازم باشد هم هزار بار بخونه، صد بار بخونه، این ور بره اون ور بره، حرفینو گوش کنه. راه های دیگری هم وجود دارد. نمونش اینه که خدای متعال ملکوت آسمان زمین را به حضرت ابراهیم نشون داد. تعبیر لطیفترش هم اونچه در مورد پیامبر انجام داد که دست بر بین دو کتفش نهاد.
هر دو طرف مثالی باشن.
در این گونه ببینید ارتباط بدن مثالی با بدن دنیوی یا بالعکس تقریبا میشه گفت امکان پذیر نیست. علتش اینه که یکی جسم یکی جسم نیست. وقتی یه جسم با غیر جسم تماس میگیرن، در واقع تماس نگرفتن. برای همینه که مثلا اگر روحی باشد، فرشته ای باشد، موجود ملکوتی باشد یا بدن مثالی داشته باشه، مثلا دستشو بگیریم بخوایم با هم مسافره کنیم، این دست شاید چه فشار بدیم چی تو دست ما نیست، خب طبعا تماس هم نمیگیره. بنابراین تماس باید که میان اجسام محاذی و متناظر باشد. دو تا جسم طبیعی با هم ارتباط برقرار کنه، یا دو تا جسم مثالی، یا دو تا جسم اخروی، بنابر اون چه خدمتتون عرض کردم. اینم در مورد اینکه ملأ اعلا با هم دیگه دعوا دارن یا نزاع دارن. ملأ اعلا بر دو قسم، گروهی که مظهر جمال هستن، گروهی مظهر جلال هستن، بنابر این مختلفن. اختصام ملأ اعلا بدین جهتی که دو گروه هند تفاوت دارن، هر دوشون هم میخوان تمام لطف خدای متعال که متناسب با خودشون هست رو رو سرین خالی کنن. این نکته بسیار مهمی است که ملائک در حد قابلیت انسان اصلا کوتاهی ندارن، چه ملائک عذاب باشن چه ملائک رحمت باشن. اینجور نیست که بهشون لازم باشه بهشون یکم بیشتر بهشون بدین، اونا فاعلیتشون تامه، ولی فاعلیت ذلی دارن، ولی فاعلیت تام دارن. بنابراین وقتی که خدای متعال به ملکی گفت که برو مثلا به اینا عذاب برسون، دیگه کمیت و کیفیت چون لازم نیست بهشون میگن که 10 درجه 20 درجه 30 درجه، به قابلیت اینها نگاه میکنن، به اندازه قابلیتشون، به اندازه سر سوزن، نه کمتر نه بیشتر خواهد بود. اصلا در حوزه های در حوزه علوم باطنی اینگونه نیست که وقتی دستوری به نفر میدیم دقیقاً هم بگیم که این کار رو هم اضافه کن، این اندازه هم باشه. مالیات میگیری مثلا 18.5% یا 9.5% یا این اندازه باشه، این فقط کافیش بهش بگیم که برو مالیات بگیر. وقتی میخوایم حقوق اضافه کنیم لازم نیست بهش بگیم که اینا 7.5% اضافه کنید، این کفایت میکنه که بهش بگیم تو اضافه کن، نگاه میکنه قابلیتش چقدره، به اندازه یک سر سوزن، نه کمتر می شود نه بیشتر، کمترش هم محاله بیشترش هم محاله. بنابراین وقتی به دست کسی، به دست ملائک اماله خدای متعال قرار گرفت، مخصوصا به دست ملائک اماله عذاب الهی و نقمت الهی، دیگه لازم نیست که شکایت کنه، اعتراض کنه، بگه یکم یواشتر. اگر شدنی بود یواشتر از اصلش انجام می شد، شدنی نیست، کمتر از فاعلیت اونها و قابلیت اینها. خب انسان کامل هم که جامعه جلال آلو بله بفرم چی دور بله دو تا گروه هن میخوان هر کدامشون میخوان تمام داشته های خودشون رو تحویل قابل بدن. قابل کیه؟ این انسان. مثلا اون ملائکه جمال میخوان تمام جمال الهی رو به او تحویل بدن، ملائکه جمال هم جلال هم میخوان تمام جلال الهی رو به او تحویل بدن، در حالی او که توانایی درک این هر دو رو ندارد. هر کدام نهایت تلاش رو میکنن که بلکه استعداد و قوه اونها، قوه اون فرد تغییر پیدا کنه. میدونین که از طریق یه رحمت که میاد استعداد رحمت بیشتر پیدا میشه، مثلا این درس خوندن میمونه که روز اول که رفتیم مدرسه گفتن این خط مثلا راست بکشید عمودی، اینو که یاد گرفتیم بعد افقی هم میتونیم بکشیم، بعد اینو هر کدام از اینها استعداد جدید ایجاد میکنه. بنابراین هر کدام از ملائک، چه جمال چه جلال، میخوان از طریق افزونی بر جمال این فرد استعداد دریافت جمال جدیدتر هم برای او فراهم کنند. این که ملائک نهایت سعی خودشون رو دارن و یک ذره کم نمیگذارن که نه فقط آنچرا که اینها مستعد و مستحقند بهشون تحویل بدن، بلکه نهایت تلاش رو دارن که استعدادشون رو افزون کنن، استحقاقشون رو افزون کنن و جوری باشه که بتونن تمام بار امانت این ملک جمال را که جمال مطلق الهی است در این ایجاد کنن. البته این که آیا می شود یا نمی شود، اگر ملائک دو گروه نبودن می شد، ولی چون دو گروه هند، همون اندازه که ملائک جمال الهی تمام تلاش خودشون به کار می گیرن، ملائک جلال هم همین گونه است.
استاد جلال برای خدا من
این صفت اصلا
برای انسان،
به انسان هم همینجور هست، عنوان نمونه قدرت امر بسیار پسندیده است، وحدت امر بسیار پسندیده است، عزت این تأثیر ناپذیری. درسته که ما میگیم که اینا چون در مقابل حق تأثیر پذیر نیستن، هرچی که در گوشون میگن انگشت رو گوشون میگذن، این نشان عزت است. گرچه اگر عزت تام و کامل باشد با صفات جمال دیگر با هم است، یه جای انگشت رو گوشش میگذاره یک جایی نمیگذاره. اون تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این نشان عزت است که ضمن این که میشنوند اما دنبال هر حرفی نمیرند، بهتری رو انتخاب میکنن.
مثلا
بله، اینا همه از بله از سلیق جلال همین جور است. بله اصلا اگه مکر و حیله و مانند اون نباشه که نسل انسان از بین رفته بود، یا اینکه قدرتمندان و ستمکاران و مانند اونها غلبه کرده بودن. باید باشد، خود باید وجود داشته باشد، مکر و فریب باید وجود داشته باشد، منتها این که کلا رو سر کی بگذاریم، از سر کی برداریم، این اهمیت داره. به علم اگر میشه که آدم نه کلاه برداره نه کلاه بگذاره سرش. جامعه، بله انسان کامل جامعه است بین جمال و جلال، به گونه ای که اگر مصلحت و حکمت الهی یا اذن الهی باشد، یا مصلحتی رو که خود پیامبر و انسان کامل تشخیص میده، اگر مصلحت باشد چنان میتواند بر سر همه قدرتمندان عالم کلاه بگذاره که تا قوزک پاشون رو بگیره خودشون هم متوجه نشند. ولی در سخنان امیرالمومنین هست، ولی مجاز نیستن. مجاز نیستن یا خدا اجازه نمیده یا کار این جهان اینجوری نمیگذره. فرمود که من ادهل عرب هستم، اگر شریعت به من اجازه داده بود. آخه گفتن که ببین امرؤ چقدر زرنگ است، چقدر زیرک است، یا معاویه میگفتن چقدر زرنگ است. فرمود که نه، من زرنگترم از اونها، اون نقشه هایی رو کنا دارم با ده برابرش رو، صد برابرش رو، بلکه بی نهایت برابرش رو بلد هستیم، ولی مجاز نیستیم. چرا؟ چون میخوایم ما انسان رو به کمالش برسونیم، بنابراین نباید از راه هایی که مانع رسیدن انسان به کمالش میشه استفاده کنی. استفاده کردن از مکر و فریب و حیلت، مثلا بهشون میگیم که بیان ایمان بیارین، نماز رو شرکت کنید، مزدتون رو بهتون میدیم. خب این بالاخره امروز نشون میگیم گذاشتیم به حسابتون، فردا پس فردا اینم که یه هفته دیگه مرده رفته دنبال کارش. میگه همین که ما بهش بدباری میکنیم، این زمینه قهر و زمینه سقوط رو در وجود ایجاد میکنه. بنابراین راه ها مجاز نیست در شریعت، فعلا در جهان طبیعت باید باشه. حیوانات اگر مکر نداشته باشن، اگر فرشتگان مکر نداشته باشن، اگر خود خدای متعال مکر نداشته باشد، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. تمام این کلاهایی رو که در این عالم بر میدارن یه سر یکی دیگه، مثلا اصلش اگر کسی اهل دیدن باشد و اهل دقت و ظرافت باشد، در بدون استثنا در همه اینها دست خدای متعال رو مشاهده میکنند. بله بله، هم سرت کلا میره، کلا رو خدا میگذاره، هم وقتی کلات هم میبرن خدا برمیداره. ببینیم که او خودش چی میگه. نه نه، ببین خود خدا چی میگه. خود خدا در شریعت گفته دیگه. اگر میگه که بی خیالش ببخش بذار برن، باید ببخشید. اما اگر میگه نه، شما اگر نبخشید این کلا برد اطمینان از جامعه میرود. خدای متعالم که این کار انجام میده، چون یکی از صفات ذاتیشه، صفات ذاتی رو که نمیشه جلوشو گرفت که، چنان که نقطه مقابلش هم صفت ذاتیست. بنابراین باید تابع دستورات خدای متعال یا دستورات انبیا باشیم. که اگر میگم بریم به جنگی، وقتی دشمن که میاد، اون هم به حول الله و قوته میاد. اگر بخشی از مملکت رو تصرف میکنه، به حول الله و قوته تصرف میکنه، اگرچه خودش هم نمیدونه. اینجوری نیست که کسی بتونه که یک سر سوزنی رو بدون اذن و اراده خدای متعال و بدون حول و قوه خدای متعال بتونه جابجا کنه که. پس اون که به حول و قوه الهی است، حالا ما چی کار کنیم در مقابلش؟ میگه شما هم به حول و قوه الهی را بیفتید. وقتی که شما هم در مقابل اونا قرار گرفتین و اونا از اون ور توپخانه آتش کردن، شما هم از این ور موشک پرانی میکنین. حالا اختصام ملأ اعلی فی جمال و جلال الهی است، عیان و آشکار شده است. بله بفرمایید.
قصه از دوستان آیه هست که کتاب
لیگوسو، بله
بله در به حال
درست
اونجا
بله دیگه خداست. حالا البته حالا این اومده که یه جایی خدای متعال میفرماید مثلا انزلنا، یه جایی دیگه میفرماید نزلتو یا نزلتا، یه جایی میگه خلقتو، یه جایی میگه خلقنا. این بستگی اینه که این آفرینش آفرینش با استفاده از ابزارها وسائل و مانند اینها باشه، به صورت نا بیان میکنه. اما در مواردی رو که هیچ اون ابزار و وسائلی دخیل نیست یا از حیثیت و وحدت حقیقی خدای متعال هست، اون به صورت متکلمه وحده میگه. اون وقت از این نمونه ها، از این کارهایی که خدای متعال انجام میده در قرآن موارد بسیار زیادی است، ولی فقها میگن که اینها رو نمیتوان منبع استنباط احکام قرار داد. بنابراین این که خب خدای متعال این گونه عمل کرده، ما اگر یه نفر رو میخواستیم نگهش داریم برای خودمون به هر دلیلی لازم بود، آیا میتونیم چی این کاری انجام بدیم؟ میگن نه، مگر اینکه مصلحت ثانوی اقتضا کند. حالا اون آیا مصلحت ثانوی اقتضا کرده بود؟ نه، اون مصلحت اولی بود. کاری نداره نگه داشتن برادر حضرت یوسف، لازم نیست اونجوری نگه داریم که کافیه که همه تو شهر بشه برادر حضرت یوسف رو میدوزن یه جایی آدم روبایی نگهش میدارن، بعد از یه هفته دیگه پیداش میکنن. راه دیگر وجود داشته، ولی خدای متعال این گونه عمل کرده. مجاز است یا مجاز نیست، آیا به خاطر مسائل ثانوی یا به خاطر مصلحت اولی، یا در همین جا میگه که هر کس که این جام رو پیدا کنه حمل بعیر، یک بار شطور جایزه بهش میدیم. میگن که این از اقسام جعالی باطل است. با حضرت یوسف عمل کرده دیگه، ما میگیم که این از اقسام جعالی باطل هست و این جعالهایی رو که ما انجام میدیم اینا اقسام جعالی درسته هست. خب اینا یعنی یک نوع محرومیت از یا درجه از محرومیت از فهم دقیق، فهم قرآنی، فهم روایی انگار وجود داره. البته فقها میگن که این مربوط به اقوام گذشته بوده، ممکنه مجاز بوده در گذشته، ولی در شریعت خاتم اینا همه نسخ شده است و اینا دیگه در شریعت خاتم وجود نداره. آره،
بخاطر همین هم
اون که درست
کیدی که اینجا به کار رفته همون کیدی که طبق
قانون خب بله باشه. اون کید درسته، ولی میشه مردم رو اذیت کنیم دزدی نکرده به عنوان دزدی متهمش کنیم، یا این که نه، وقتی یه حکومتی بخواد یه نفر رو نگه داره اون بقیه تو پس گردنش رو بزن بورد مال کارتون دیگه. این که احتیاج به این نیست که بیاریم این همه کید و فریب درست کنیم و بعد اون بنده خدا رو بدنامش کنیم و بعد هم باز کلی خانواده حضرت یعقوب را و خود حضرت یعقوب اذیت میشوند. نه، اینا میگن که در شریعت خاتم اینا مجاز نیست. گمان بنده بر اینه که اینا مصالح اولیست و احکام اولیست، منتها احکام اولی ناشناخته است. این گونه جواله ها یا این گونه کید و فریب و منندون ها تا کسی تو کارهای اجتماعی، سیاسی، حکومت، جاسوسی و منندین ها نباشد نمیدونه که اینا کداماشون مجاز است کداما مجاز نیست. در خیلی از موارد هست که دروغ گفتن واجب است، از اوجب واجبات است. اون بسیار سطحی نگریست که البته در برخی از موارد برخی از اصحاب پیامبر راست راستشو گفتن، نجات هم پیدا کردن. بعد فرمودن که ان النجات فی الصدق کما ان الهلاك فی الكذب. اینا قواعد کلی که نیست، در خیلی از موارد است که آدم راست میگه میبرنش روی دار، در خیلی از موارد هم دروغ میگه مستقیم میبرنش بهش. این موارد این گونه هست، اینا قواعد کلی نیست. فهمیدن دقائق و لطائف و جمع کردن بین گزاره‌های مختلف دینی و تبدیل به قانون کردنش کار عمیق و بسیار ژرفه. این در روایات دینی مثلا موارد زیادی داریم، هر کس این گناه رو کنه دیگه رفته به جهنم، به قعر جهنم. عکسش هم مواردی داره که کسی که یک گربه ای را در تابستان از تشنگی نجات داده باشد، آب داده باشد، این بهش میرود. یا در برخی از موارد دیگه اینا هیچ کدام به نحو اطلاق نیست. اینجوری نیست که حالا دیگه از این به بعد بگردیم یه گربه تشنه پیدا کنیم آبش بدیم این دیگه بهش بر ما واجب شده باشد. نه، وجبت له الجنه. منتها این فرض کنین که یک روایت 100,000 روایت دیگر وجود داره، اینا رو باید عالم کنار هم دیگه قرار بده، بعد غیر و شرط ها رو انتزاع کنه بدون استثناء. در ظواهر قرآن و ظواهر روایات از هیچ کدام نمیتوان حکم مطلقی که هیچ گونه قید بالقوه و بالفعل نداشته باشد استنباط کرد و انتزاع کرد. پس اگر هم مثلا میبینیم که کسی که در عزای امام حسین علیه السلام شرکت کنه این اهل بهش خواهد بود، کسی گریه کنه اهل بهش خواهد بود، کسی چای میده اینم اهل بهش خواهد بود، کسی که استکانشو شسته اینم همینطور، کسی کفشارو جفت کرد، این معناش نیست که ما دیگه کفشارو جفت کنیم و از فردا هم یک آدم سالم نباشد، از دست ما، از زبان ما، از فکر ما، از اندیشه ما بیم خیالمون راحت باشه که دیگه ما کفشارو جفت کرده بودیم، یا بگیم که ما بالاخره مثلا شیعیان که اینجوری هستن دیگه حداقل سالی یه بار دوبار رو گریه میکنن، بگیم ما یکی دوبار گریه، سالی دوبار هم گریه میکنیم دیگه، خدا یادش نره که او گفته یه بار گریه کنه بس است، ما دیگه سالی چند بار هم گریه میکنیم، بنابراین یه چند روزی رو گریه میکنیم و بعد در 356 روز دیگهش رو به قول آیه متحری خدا رحمتش کنه قالطاق میشیم. این میشه که مطلق باشه در هر کاری خواستی کنی، حتی ما در روایاتی داریم که فرمودن هر کاری خواستیم کنیم، ولی همین هم مطلق نیست. اگر این گونه باشد که هر کسی هر کاری میخواد انجام بده فقط این کار رو انجام بده به بهش خواهد رسید که تعالیم انبیا دیگه معنا نخواهد داشت، که همون اول بهشون میگفت که ببین از این به بعد به جایی که بر امام حسین گریه کنیم بر خود پیامبر گریه کردنش که ارزشش بیشتر خواهد بود، که اصلا به جایی که بر پیامبر گریه کنیم یک دو تا دهن بر خود خدای متعال گریه کنیم، این که باید خیلی نتیجه بیشتر باشه. تعالیم انبیا اینه که باید به گونه زندگی کنیم که اولا زندگی طبیعی و دنیایتان کاملا روان اداره بشود، یعنی اعتماد در جامعه باید وجود داشته باشه، دزدی نباید وجود داشته باشه، بددهنی نباید وجود داشته باشه، اذیت و آزار دیگران نباید وجود داشته باشه، یک زندگی روان ایجاد بشود، این قدم اوله. قدم دوم اینه که این استعدادها و کمالاتی که ما داریم به گونه متعادل به فعلیت برسه، نه اینکه وقتی بهمون نگاه کنن در قیامت علیاذ بالله ببینن که یک دزد قهاری ولی در این حال خوبم سینه زده، خوبم گریه کرده. نمی شود که آدم دزد قهار باشد، آدم کش باشد در میان سلاطین، این مخصوصا در سلاطین قاجار همشون بدون استثنا مجالس روزه می گرفتن. چجور خود ناصرالدین شاه ملازمی فرمایید که دیگه بخشی از اشعار مربوط به مراسی خاندان پیامبر مخصوصا مربوط به کربلا و برخی از جوانهای کربلا مربوط مال ناصرالدین شاه هست. خب خیلی شعر خوب گفته اما خوبم آدم کشته، این بونده هر همین جوره. یعنی وقت این اگر فتح باب بشود چیزی از دین باقی نمیمونه که بگن همه کسانی که آدم کشن، همه کسانی که دارن ظلم میکنن، ستم میکنن، یه مجلس روزه هم شرکت کنند. وقت میدونی چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ همینی که الان اتفاق افتاده و این اصلا مطلوب و مقبول خدای متعال نیست. در نتیجه باید توجه داشته باشیم که تمام تعالیم دینی مخصصهای لبی، مخصصهای لفظی دارند. یعنی در برخی از موارد هست که یک آیه یک روایت، روایت دیگر اینو تخصیص میزنه، مقیدش میکنه. در برخی از موارد هست که عقل آن را مقید میکند. کسی که روح دین را بشناسد، روح شریعت را بشناسد و بداند که انبیا برای چه آمده اند. اگر انبیا آمده اند که عدالت ایجاد کنند، قسط ایجاد کنند، اصلا سلسله انبیا برای همین آمده اند، هم عدالت در زندگی اجتماعی، هم عدالت در ویژگی های روحی و هم حوزه های دیگر، این عدالت رو اومد ایجاد کنند. بعد بگیم که نه این عدالت هم لازم نیست، دزدها هم البته دزدای خوب با دزدای بد فرق دارن، دزدای خوب اونه که این مجلس روزن میگیرن. بگیم که قاتل ها هم بر دو قسم، قاتل های خوب، قاتل های بد، اون گریه کن ها هم بر دو قسم، خوب و بد. این اصلا سنگ سنگ بنده میشه و شریعت خیلی فاصله میگیری و متاسفانه و خیلی متاسفانه این اتفاق افتاده است که عالمان دینی و کسانی که سخنانشون به گوش مردم میرسد و ذاکران، مداحان، واعظان و خطبا حق مطلب رو ادا نکردند و الا نباید در برخی از کشورها آدم اگر چیزی از جیبش بیفته تا یکی دو ساعت کسی دست نزنه، اما اگر در جامعه ما چیزی نیفته تو جیب اونم از دست مونه رو جیبه کنار حرم ما، کنار زری امام رضا در حال زیارت هستیم، اصلا بردارم برم. گاهی اون ما بچه که بودیم، ما روستایی هستیم دیگه، بچه که بودیم میمونم گفتم پولاتون رو بگذارون اون جیب تهتون، این قوام بود اون تب، بعد پیرانم اون همونجا رو میدوزدیدم. این آخه اینقدر مسلط، اینقدر وارد، وقت در این و اینا در مناسبات مختلف هم حتما دیگه یک کاری میکنن که وجبت له الجنه، اینا رو باید به خلق خدا منتقل کرد، بلکه انشاءالله آینده از خودمون که گذشت، از نسل ما قبل از ما گذشت، نسلهای آینده کمی میزونتر روش کنند، فکر نکنن که اگر گناهی انجام دادن بی خیال اشتغال، ما خوب سینه زده بودیم، خوب گریه کرده بودیم، خوب چنین و چنان کردیم، اصلا نمازمونو خیلی خوب خونده بودیم، نه نمازی خوندین سر جای خودش محفوظ، پس گردنی اونها رو طلبکار خواهیم بود، و اگر بیشتر از پس گردنی باشه اونها رو اینجوری نیست که فراموش بشه. و خیلی خوب
استاد، این صفات جلال میشه بگیم در انسان پنهانه پس، ولی مثلا کاربرد نداره انسان کامل؟
نه نه کاربرد هم داره، کاربرد هم داره، این کاربرد هم داره. برخی از موارد، برخی از فریب ها مثلا مثل این هست که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام و همچنین حضرت هارون میفرمایید که برید پیش فرعون و قولا له قولا لینا، نرم باید صحبت کنی. حضرت موسی میگه خودت اگر نشون میدی ایمان نمیاره، نرم صحبت کن. رفتی بگو قربان شما هم بالاخره حالا حرفی دارین، حقی دارین، چنین دارین، چنان دارین، بلکه بتونه متقاعد بشه، او بگه عجب آدم خوبی. در حالی که حضرت موسی اگه تخلف کنی گوشت از ته در میاره، اما در این حال که اینجوره نرم صحبت کن. نرم صحبت کردن از یه طرف میگیم این زمینه هست برای این که اون فرد هدایت بشه، ولی حق مطلب اینه که نرم صحبت کردن تمام وجود ما نیست، ما یه روی دیگر هم داریم، روی جلال داریم که لازم باشه نه فرعون را که هزاران نفر هم را فرعون هم غرقشون میکنیم، ولی اونا فعلا نگو، هم روز اول نگی که من آمدم اگر ایمان نیاوری گوشات به سخت میخ میکنم، میگه اگه اینجور باشه لج میکنه. اینا از مصادیق فریب هست، ولی فریب هاییست که باید وجود داشته باشه. اگر وجود در خیلی از تعالیم دینی ممکنه که این جنبه ها باشه، دیگه خیلی هم نباید که بینا بپردازیم، همین که شما هم میفرمایید خوبه که بگیم باطنه و پنهان و آشکار نمیشه، ولی در این که اصلا شریعت به صورت مطلق سخن گفته، هیچ جا نگفته که همون اول بگه که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعدم بگه به شرطها یا به شروطها و انا من شروطها، تو اونجا یه شرط رو گفته حضرت. اما تعالیم دینی اینجوری نیست که، تعالیم دینی به نحو اطلاقه، صدقه بدهید بلاها رفع می شود. حالا واقعا صدقه دادیم دیگه محفوظیم از بلاها؟ خب پیداست که همون جاید بهش بگید، باید بگید که البته بلا تا بلا تفاوت داره، شرایط متفاوت است، صدقتون هم متفاوته، اون کسی که صدقه میگیره متفاوته، شرایط اجتماعیتون متفاوته. در یه جامعه از این جاده، از این عرض خیابون میخوای عبور کنی، باید قبلا 100,000 تومان صدقه بدی، در یه جای دیگری نه، چشماتو ببند و برو بدون صدقه هم رفتی. اینا با هم دیگه تفاوت دارن دیگه. خیابونه مشهد مخصوصا خیابونه که سرعت های کم زیاد هست، آدم باید اول جونش رو کف دستش بگیره بعد وسط خیابون بره، اصلا انگار نه انگار که پشت این ماشینا آدم نشسته. یعنی اگر مثلا حیوانات جنگل پشت این ماشین نشسته بودن تندتر از این نمی رفتن که. گاهی میشه میان جلو این آبران پیاده دوباره برمیگردن، میان جلو دوباره برمیگردن، میان جلو 10 بار، اینم پیوسته دارم گرگر میکنه اموات این راننده ها رو. در همچی جامعه باید که 2/3 حقوق را صدقه بدین اگر میخواین که صحیح و سالم تا آخر ما زنده باشین بتونین حقوقتون رو تحویل بگیرین. اما در برخی از موارد، در برخی از کشورها من دیدم که من حواسم نبودم اینجوری، براتون اومدم کنار دیدم ماشین هنوز 20 متر دیگه مونده به من اونجا ایستاده. حالا هی ما میگیم نه بفرمایید شما، ما به هوای شهر خودمون میریم که اشاره نکرده لقد مال میکنم میرن، اصلا حاضر نیستن که ما براشون 20 مونا برم. نه نمیشه که، حق تقدم با عابر پیاده است، در همچین جایی صدقه لازم نیست. اما در اینجا صدقه لازم است، خیلی هم لازم است. چنان که در روایات داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برخی از موارد داریم که دو سهم از خرج زندگیش، دو سوم خرج زندگیش پول عطرش میشده. در برخی از موارد داریم که پول عطرش خیلی زیاد میشده، درصدشو نگفتن، خیلی زیاد میشده. این معنیش نیست که الان مثلا یه کارمند اگر یه میلیون درآمد داره 700 هزار تومنش عطر بگیره. نه، جامعه فرق میکرد. جامعه به گونه‌ای بود که ما حمام نمیدیدن. اگر به خاطر اون غسلای واجب و مستحب نبود، کسی حمام نمیرفت که. بسا وارد مسجد که میشدن، وارد کوچه و خیابون و خونه کسی میرفتن، از پاهاشون بو در میامد، از تنشون، از زیر بغلشون، از دندوناشون، از هر جایشون. اینو باید خیلی باید عطر مصرف کرد. این مثلا این صدقه تو کشور ماست. بنابراین کسانی که مسجد میخوان وارد بشن، مخصوصا در فصل تابستون، حتما باید که معطر باشن.
استاد همین رو تفسیرش رو به اصطلاح گفتم غسل هر زمان مثلا شاید واجب شده به همین دلیل.
خب نه دیگه، شما باید از منم بیشتر زیاده روی کردید. نه ما نمیدانیم، ما اول اینا بالاخره میتونه جزء العله باشه، اینا مؤثر هست که مردمی که به نظافتشون نمیپردازن، یکی از راهش اینه که بگیم این غسل واجب است، این غسل مستحب است، و الا باید خودش روزی یه بار تر تمیز کنه دیگه غسل احتیاج نخواهد داشت. ولی لازمه که به عنوان یکی از علل. اما آیا تنها خاصیتش همینه یا نه ممکنه عبادت باشه؟ یعنی که خدا میفرماید مثلا غسل جمعه انجام بدیم، میگیم چشم، میگیم چشم تو رو من میخواستم، رشد و ترقی رو که از طریق این چشم گفتم پیدا میکنی، از هیچ طریق دیگری نمیتونی پیدا کنی. خب ادامه انواع کشف گاهی از طریق چشیدن هست که فرمود که مانند کسی غذای مختلف مشاهده میکنه که از آن بچشد. در رویا این گونه است که اگر کسی در عالم رویا دید که برای شیر آوردن، او هم برداشت خورد، این شیر در اونجا علم است در جهان طبیعت. فرمود که رأیتو انی اشرب اللبن حتی خرج ریو من اظافیری. میگه که رأیتو، خواب دیدم در عالم رویا، دیدم دارم شیر میخورم، انقدر شیر خوردم که سیری، پوری، سیراب بودن از سر ناخونام زده بود بیرون، یعنی اومد و همینطور همه وجودمو تا سر ناخونام زده بیرون. خب این از مکاشفات هست، مکاشفات سوری. خیلی خب، این بله، حال متعلق کشف سوری هم، گاهی متعلق کشف سوری حوادث دنیوی است که نامش روحانیت است. اهل سلوک به اینها توجه ندارن، به این امور دنیوی توجه نمی کنن، بلکه به طور کلی کمل از اهل معرفت به کشف سوری توجه نمی کنند. اما حالا اگر به کشف سوری هم توجه کنن، به این اموری که مربوط به دنیاست، به حوادث دنیاویست، یعنی چیزی مشاهده میکنه نشوندنده اینه که فردا قرار اتفاقی بیفته، دو ماه دیگه قرار اتفاقی بیفته، فلان جا همچی خبری شده است. این موارد اینجوری که هرچه که مربوط امور دنیا باشه رو اهل کشف بهش اهمیت نمیدن. حالا اون کسانی هم که اهمیت میدن، این توجه رو دارن که ضمن این که توجه کردن به اینها، گره باز کردن از خلق خدا، اینها امر بسیار خوبی است، ولی به نظر میرسه که مانع از دستیابی و مکاشفات عمیق‌تر میشود. یعنی اگر کسی در کشف سوری یافت که اگر به این خرما یه فوت کنه یا یه صلوات بفرسته، مریضی آدم ها خوب میشه. همین که این خرما رو داره فوت میکنه و در اختیار دیگران قرار میده، قربت الله هم هست، هیچی هم از کسی نمیگیره، این خودش مانع از مکاشفات دیگر میشه. در جهان طبیعت باید روال زندگی طبیعی باشد، نه غیر طبیعی و متافیزیکی. بنابراین اگر مریضی وجود داره، باید برن درس بخونن، راه حل پیدا کنن، برن آزمایش کنن داروهای مختلف رو. کسی هم که مریض میشه باید به دکتر مراجعه کنه، نه به دعانویس، نه به کسی که مثلا فوت میکنه یا آدم خوبیست، آدم حسابیست، نه باید بینا مراجعه کنن. اینا ضمن این که بودنشون بسیار هم خوب هست، ولی کسی که مریض هست باید به دکتر مراجعه کند. حتی اگر ببینه که یه دعا نویسی دعا که نوشته خوب شده، یا در دو مورد خوب شده، این دکتر علفی و دکتر تجربی و دکتر این چیزایی رو که در جامعه وجود داره، اینا نشانه عدم عقلانیت جامعه هست، نشان خرافاتی بودن هست. خب البته 50 نفر رو که مشمول میدن دو تاشون حتما خوب میشن دیگه، این که اینا 50 نفر اگه هیچ کار باشون نداشتن فلشون میکردن بالا خودشون، خب دو سه تاشون خوب میشدن. اینا نباید معیار باشه، باید معیار این باشه که 50 نفر رو اگر مداوا کردن حداقل 40 تاشون خوب بشن، اون 10 تا هم خوب نشده بگه چرا خوب نشده. یعنی راه زندگی دنیوی باید مناسب با ظاهر شریعت، یعنی علم باید باشه. خیلی خوب، اهل سلوک و سلوک بیتوجهی اینا رو میگن که از موارد مکر خدای متعال هست، یا از موارد استدراجی که قدرتی رو در انسان قرار میده تا مثلا خورد خورد شهرت پیدا کنه، میگه اینا رو مکر خدا میدونن بنابراین دنبالش نمیرن. بلکه برخی از اهل سلوک به کشف اخروی هم توجه نمی کنن. به طور کلی مکاشفات سوری را چه مربوط به دنیا باشه چه مربوط به آخرت باشه اصلا توجه نمی کنن. در نتیجه وقتی که نزد عرفا می گفتن که فلانی بر آب راه می رود خب برود، و فلانی در آسمان پرواز می کنن خب پرواز کنن، اینا چه کمالی برای انسان هست؟ مگه آدم مثل کلاغ بپره این میشه کمال؟ نه، کمال آدمی بینه که با دو تا پاشو زمین راه بره. اگر میخواست که کمال بیشتری پیدا کنه یاد بگیره تولید یه وسیله کنه که بدون ضرر بدون گزند سرعتشو بیشتر کنه، بال داشتن مال کلاغاست مال کبوتراست مال انسان نیست. کمال انسان بینه که انسان زندگی عرفی داشته باشه، اهل معامله داشته باشه، تو بیغوله ها زندگی نکنه، در جامعه حضور داشته باشه، سیاسی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، در این حال هیچ کدام از اینها مانع یاد خدا نشود، سبب غفلت از یاد خدا نشود. اینو بهش میگن آدم حسابی، نه کسی که هیچ وقت بیرون نمیاد، نه بادی وقتی چشمش به کسی بیفته، نه کسی که رفته تو کوه ها داره زندگی میکنه که دیگه خیالش راحت باشه. نمونه اینجا فکر کنم همینجا داشته باشیم که این موارد از نظر عرفان اصلا مطلوب نیست، مگر کسی که توانایی نداره، اونم که توانایی نداره این معناش این نیست که حالا گرفتیم تو کوه حتما به کمالی میرسیم که در جامعه بودیم، نمیرسیم. کمالاتی رو که در بین جامعه و در زندگی عرفی انسان میتوانه به دست بیاورد به مراتب بیشتر است از اون چه که انسان در تنهایی و خلوت پیوست و مدام میتواند به دست بیاورد. خیلی خوب، آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین. ادامه مکاشفات و مخصوصا مکاشفات معنوی رو دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید و جلسه آینده یک موضوع جدید رو مطرح خواهیم کرد. کشف اخروی مانند مشاهده حوادث و رخدادهایی که در باطن آدم غیر ناظر به طبیعت، مثلا نگاه میکنیم میبینیم که فرض کنیم مستکبریم چه وضعی دارن، مال مردم خورها چه حالی دارن، مثلا ستمگران چه جوری هستن، اینا مربوط به مکاشفات اخروی است، مربوط حوادثی که بعد پس از این باید رخ بدهد.